حاجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و
تلاوت کن الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام. ما سومین نکته‌ای که صبح هم وعده دادیم این بود که خب حالا ما ضرورت پاسخ به شبهات رو گفتیم، نوع و انواع حملات دشمنان قدیر رو هم تا حدی که میسر بود گفتیم، حالا نوبت اینه که ما چجوری باید بریم به اصطلاح مقابله با دشمن قدیر، بریم به در واقع حملات اونها جواب بدیم، با حملات اونها مقابله بکنیم. وارد این قسمت سوم شدیم. نکته‌ای که شاید در پله اول مد نظر هست و باید متوجهش باشیم اینه که ما تربیت نیرو برای پاسخ به حملات دشمن باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شبهات وارد اجتماع میشه، شما یاد پاسخ به شبهه بیفتی، خیلی فرق داره با این که شما نگاه کنید اینا که جنسی رو تولید میکنن، حالا خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، ماشین باشه، حالا ماشین شاید یک کمی شاخص‌تره تو اذهان ما. خب یه ماشین هایی هست که قیمتش نسبت به همینطور پله‌ای بگذاریم، حالا من قیمت گذاری نمیخوام اینجا بکنم، مثلا ماشین معروفی که بین ما هست مثلا از پراید شروع میشه، این یه قیمتی داره. حالا به همین تناسب یه ماشین های بهتر از این هست که قیمتش مثلا دو برابر پرایده، یه کمی دیگه ماشین های خیلی بهتره مثلا چهار برابر پرایده، یه ماشین های از خارجی امتحان شده است، نمیدونم بنزن، از این حرفا که معروفه، میره نوبت اونها. به همین تناسبی که این ماشین ها از نظر اینکه کسی بخواد دفاع کنه از خوبی این ماشین، به همون اندازه اونا قبلن آمادگی جواب دادن به هر سوالی رو دارن. یعنی وقتی کسی ماشین درجه یک میسازه، خیلی راحت مینویسه که هر کی از این ماشین انتقاد داره حتما برای ما بفرسته، ما خیلی هم خوشحال میشیم که اصلاح بکنیم، اما ته دلش اینه که چیزی برات ساختم که به این راحتی نمیتونی ایرادت توش در بیاری. معنای این حرکت تو دنیای تبلیغ همیشه اینه که وقتی کسی با رشادت میگه آقا ما خیلی هم استقبال میکنیم، هر کی هر ایرادی از این جنس ما داره زودتر به ما بگه، ما جایزه هم تازه میدیم اگه کسی بگه، یعنی به این راحتی نمیشه از این جنس ایراد در آورد، نمیشه اشکال براش درست کرد. اینا جلو جلو در باره اشکالات و احتمالاتی که ممکنه پیش بیاد برای همونش هم برنامه ریزی کردن. اگر یه کسی اومد گفت که آقا این لاستیکی که شما ساختی برخلاف همه لاستیکا، این مثلا این 5 تا ایرادو داره، شبهه یعنی این دیگه. خب وقتی مثلا میگم، حالا چون خوشم نمیاد وارد اینجور کلمات خارج از موضوع بشیم، مثلا اگه کارخونه بنز شکل لاستیکشو عوض کرده برخلاف همه ی لاستیکا، شما خیالت راحته که اونجا 100 تا مهندس رو این فکر کردن، الکی این کارو نکرده. شبه میندازی چنان مثل آب خوردن جواباتو میذاری جلوش که این مثلا لاستیکی که ما اینجوری ساختیم نه تنها شبهات شما وارد نیست، اتفاقا ما 10 تا فکر اضافه بر لاستیکای معمولی هم گذاشتیم رو این که اینو ساختیم. یعنی جلو جلو این فکر رو کردن، آمادن، به محض اینکه یکی این اشکالو پرت کنه 20 تا جواب میاد جلوش، خودش جمع میکنه راشو میگیره میره. و چون خیلی ها میدونن که اینقدر اون آماده است، اصلا خودشون جرأت شبه انداختن نمی کنن. حالا این مثال بودا، خیلی رو مثال اساس نباشیم. حالا ما یه اشتباهی که داریم وای میستیم شبهه پرت میشه وسط، بعد میگیم آخ یه شبهه اومده، باید بریم جوابشو پیدا کنیم. اما اگه یه کمی زحمت بیش از این بکشیم، تربیت مبلغ برای شبهه جواب دادن، اون موقع است که مبلغ و قبل از اومدن شبهه یه جوری میسازیم که به محض اینکه کسی از هر جا سرشو بلند کنه بگه شبهه در مقابل قدیر، شبهه مقابل قدیر، بفرما این جواب شبهاتت، 4 تام اضافه یاد بگیر این حرفایی که باید یاد بگیری، قدیر به این ادله این کارو کرده یا این سندها رو داره. مثلا وقتی قبلا ما این فکر رو کرده باشیم، درست به استقبال شبهه میریم و درست جواب میدیم. اما وقتی اینجوری نشود، مثل یه آدمی که مثلا هیچ وقت با یه چاقوکش روبرو نشده، یه دفعه میبینه که یه چاقوکشی وسط خیابون بهش حمله کرد، این تا فکر کنه چی کار کنم خیلی چیزا میریزه به هم. اما اونی که این کار است و تمرین کرده و آماده دفاع مثلا رزمیه، خب حالا یهو در اومد، من راه چاقوشو بلدم، حمله میکنه و نمیذاره اتفاق بدتری بیفته. باز اینا مثال ما داریم میزنیم. خب یکی از کارهای ما تربیت مبلغ هست برای قدیر. تربیت مبلغ رو من 5-6 تا اصول براش میخوام عرض کنم که این اصول اگر رعایت بشه، اینقدر شبهات پفکی دشمن سر و صدا به پا نمیکنه. یعنی ما اگه واقعا تو اون چه که هستیم بدونیم که چی هستیم و قشنگ خودمونو بسازیم، وقتی یه شبهه میاد نه اینقدر دست پاچه میشیم تو جواب دادنش و نه جواب پرت و پلا میدیم، جواب بیراهه میدیم، جواب دور زدنی میدیم. با یه چیز ساده میشد اینو جواب داد. حالا اجازه بدید که من باز با نوشتن پیش برم و چیزی جا نیفته. سه یعنی سومین قسمت بحثی که برای کیفیت مقابله با دشمن قدیر داریم، اقدامات اساسی برای مقابله با دشمن قدیر. الف، تربیت نیرو برای پاسخ به شبهات. این حرف اول در این باره. برای تربیت نیرو برای پاسخ به شبهات 4-5 تا نکته اساسی رو میخوام عرض کنم. یعنی ماها که میخوایم برای پاسخ به شبهات مثلا آماده باشیم، این 4-5 تا نکته رو اگه مراعات کنیم، یه پاسخ به شبهه دهنده هم با کوتاه ترین کلمات، هم با کوبنده ترین کلمات و هم با قانع کننده ترین کلمات خواهیم بود. چون شما بدونید با زیاد حرف زدن، با حواشی زیاد درست کردن، حرف شما تموم میشه. اما شاید همون جوانی که از خود مام هست بگه که من که قانع نشدم،
اینجا چیزی نمیتونه بگه، اما به دل نشستن یه چیز دیگه است. یعنی ما جوابمون یه وقت اینه که ما بگیم آقا تو دیگه نمیتونی جواب منو بدی. اینو میگن چه اصطلاحاً؟ اقناعی. یعنی شما طرفو اقناع کردی دیگه نمیتونه بیاد جلو. اما وقتی ته دلش میگه من به این مطلب بالاخره به قول ساده خودمون به دلم چسبید، نه ایمان آوردم به این حرف، نه پیدا کردن اون طرز برخوردی که این شبه کننده رو یا کسی که شبه رو شنیده رو به یک جایی برسونه که حس کنه از شر شبه خلاص شد، حس کنه بگه آخه ها واقعا خوب شد دیگه، پاک شد از ذهنم، مطلب قشنگ برام سر جای اولش اومد، قدیر برام مثل روز روشن شد یا بود یا از این به بعد دوباره خواهد بود. اون هنره، این طور برخورده با شبهه، این سه چهار تا شرطی که الان میخوام عرض کنم لازم داره. یک، آگاهی از مبانی قدیر. واقعا توی حوزه تشیع ما در حد واقعا باید نشست بعضی وقتا اشک ریخت، حالا بین خودمونه صحبت میکنیم، که شخص قبل از این که مبانی اعتقادیشو اول بره درست کنه، احادیث اهل بیت رو در باب اعتقادات قشنگ یاد بگیره، مبانی قدیر رو از نظر فکری یاد بگیره، یه راست میره جواب شبهه بده. این میشه کسی که هنوز خودش چیزی رو بلد نیست میخواد بره به داد دیگری برسه. کوری عساکش کور دیگر شود. بدون تعارف عرض میکنم. ببینید یک کسی که میخواد جواب شبهه بده، اول باید ببینه که من خودم از قدیر چی بلدم که میخوام برم از قدیر دفاع کنم. واقعا خنده‌دار نیست که از خود طرف از قدیر بپرسی چیزی بلد نباشه و ببینه این داره میره از قدیر دفاع کنه. از چی میخوای دفاع کنی؟ چیزی که خودت هم بلد نیستی؟ خودت هم دربارش چیزی نمیدونی؟ میشه آدم بتونه جواب بده؟ میشه، اما همونی میشه که نباید بشه. یعنی یه جوابی میده که جواب نیست، یه چیزی میگه که طرف میفهمه که این خودش هم هنوز لنگه، طرز حرف زدنش داره داد میزنه. پس اولین چیز اینه که آقایی که میخوایی بری برای پاسخ به شبهات تربیت بشی، اصلا کاری به شبهه نداشته باش، اصلا تو فکر نکن شبهه هست یا نیست، برو اول خودتو بساز، برو اول از مبانی قدیر، که وقتی قدیر به شما میگه من کنت مولا صاحب اختیاری یعنی چی؟ وقتی امام به هارون مکی میگه برو تو تنور با کله میره تو تنور یعنی چی؟ ببین اول خودت اینو هضم کردی میخوای برای مردم بگی؟ میخوای جواب شبهه به اینجا بدی؟ اگه به خودت بگن که هارون مکی رفت تو آتش، برای چی انسان بره توی آتش؟ میتونی جواب بدی اینو؟ برای خودت این حل شده است که تسلیم مقابل امام معصوم تا چه اندازه باید باشه؟ خب حالا اینا مثال من دارم میزنم. پس اول اینه که از مبانی قدیر باید یک کسی کاملا آگاه باشه، خودش رو ساخته باشه تا نوبت به جواب شبهه دادن برسه. مسئله کنار این اینه که آگاهی از داستان قدیر. متعدد من برخورد کردم افرادی که میرن جواب شبهه بدن، نیازی به این که شما بچسبی کلمه من کنت و مولا و مولا رو جواب بدی، میشه همون چیزی که سنیه میخواست، اون اومده همه چیز حذف کرده چسبیده به کلمه مولا، هی به شما میگه مولا معناش تو لغت اینه، مولا اینه. از خود شما میپرسم، شما بر سر همین چرا بحث میکنی؟ اصلا میدونی پیغمبر چند تا کار عملی انجام داده تا معنای مولا رو بفهمونه تو قدیر؟ چند تا قرینه تو خطبه قدیر گذاشته تو اینو بفهمونه؟ خودت هم نمیدونی. خب پس خودت همون راهی رو داری میری که اون میخواد. یعنی دشمن یه بستری رو باز کرده، شما رو انداخته تو همون کانال، شما هم داری اونجا دست و پا میزنی. پس آگاهی از نه فقط مبانی فکری، آگاهی از کل داستان قدیر. یعنی یه کسی که میخواد شبهه جواب بده، اول باید خودش بدونه که این قدیر از کجا شروع شد، به کجا ختم شد و پیغمبر داشت چیکار میکرد، چه شکلی این کار رو انجام داد. اصلا استدلال توش نیست، جواب شبهه مبهم نیست، یه اتفاقی افتاده. این اتفاق چه جوری افتاده؟ شما ببینید این کسانی که وکیل مدافع میشن تو دادگاه ها، اول میگه پرونده رو بدید من یه دور بخونم. برای چی؟ یه ببین من تازه را رسیدم، نمیتونم از این 1000 تومن دفاع کنم. بعد ببینم این دعوا از کجا شروع شده، چه مراحلی تا حالا رفته، کیا چی گفتن، طرف مقابل چه ادعایی داشته، شاهد کی بوده فلان. من اصلا تو گود نباشم نمیتونم حرف بزنم. اول بیام ببینم اصلا من درباره چی میخوام حرف بزنم، موضوع چیه، صاحبش کیه، سابقه این صاحبش کی بوده چی بوده. بعضی وقتا اصلا میگن آقا من از این پرونده اصلا دفاع نمیکنم، حالا نه به خاطر حق و باطل، اصلا میگه صرف نمیکنه. یعنی حواسش هست که به هر چیزی رو نفهمیده نمیشه رفت توش. طرف میخواد شبهه جواب بده، میگه بگی یه دور داستان قدیر رو بگو بلد نیست. خب از چی داری دفاع میکنی؟ چیزی که نمیدونی چه جوری اتفاق افتاده کجاشو میخوای جواب بدی؟ این یک مسئله. دوم این که شناسایی شبهات موجود. مسئله دیگه اینه که شبهاتی که تا الان تو کتابا بوده، یه دور بعد این کسی که میخواد پاسخ به شبهه بده بره جلو جلو بخونه که وقتی یه جا شبهه میاد، آقا من مثل یه دکتر میشم، مریض که میاد میخواد بهش بگه آقا چشم من اینجاش درد میکنه یا اونجوری، الان که نمیشه بره کتابو نگاه کنه. این باید انواع دردای چشم بلد باشه، دواهاش هم بلد باشه. حالا ببینید این مریض که اومد کدومشو میخواد، با اون چه که میدونه مطابق این تجویز کنه. یه شبهات پاسخ دهنده باید قبلا بره هر چی شبهه وجود داره همه رو یه دور بخونه ببینه که اینا هست، یعنی با خود شبهات باید آشنا باشه، نه اینکه هیچی نمیدونه یه دفعه یه شبهه میاد شروع میکنه به جواب دادن. اگه همه رو بدونه میگه ها اون شبهه از اون ساخته شده، اونم داره به این ندا میده، اونم داره اونو کمک میکنه، وقتی میخواد حرف بزنه یه حرف پخته میزنه. حالا من باز میگم با سرعت رد میشم. سه، احتمال دادن شبهات مطرح نشده. کسی که میخواد بره شبهه جواب بده باید یه آدمی باشه که ذهنش جولان داشته باشه. حالا 50 نفر آدم با فکر بودن 500 تا شبهه گذاشتن، مگه این انتها داره؟ باید خودش جلو جلو بتونه احتمال بده که من این شبهاتی که میبینم 20 تا دیگه شبهه رو اینا میشه ساخت، من نمیسازم ولی بلدم. چه اگه یک کسی ساخت، میگم ها اینو من فکرش قبلا کرده بودم. مثل یه استادی که توی کلاس شیمی فیزیک وارد درس میگه، هر شاگردی اشکال کنه این قبلا میدونه که این درس روندش اینه که یک کسی این اشکالو بکنه و جوابش آماده است. اون استادی که واقعا استاد باشه میدونه که وقتی شما این مطلب و راجبه مثلا فیزیک بگی، اگه دوتا شاگرد تیز هوش تو کلاس باشه فورا دستشو بلند میکنه و یه چیزی خواهد گفت که اون چیز اینه. وقتی اون میگه اینم جوابشو کاملا آماده براش تحویل میده. پس باید کسی باشه که بتونه جلو جلو یه سری شبهات مطرح نشده رو خودش احتمال بده، خودش از جمع‌بندی اون شبهاتی که وجود داره تا حالا بتونه تو ذهنش 10 تا 20 تا شبهه دیگر رو بسازه و جوابش رو آماده کنه که اگه یه جایی مطرح شد اونجا شروع نکنه به جواب دادن، بلکه قبلا تو ذهنش ولو تا نصف راهش لااقل تو ذهنش وجود داشته باشه.
چهارم، مراعات حال مخاطب.
یه اصطلاحی تو پزشکی هست میگن که وقتی یه مریضی میاد پیش مثلا دکتر، حالا مثلا سرمو خورده، خب مثلا 10 تا قرص شاید هرس که جواب و مداوای این سرمو خوردگی باشه، اما دکتر ازش میپرسه که شما مثلا سردرد نداشتی تا حالا؟ مزاجت مثلا چجوریه؟ خوابت چجوریه؟ چه ربطی به سرمو خوردگی داره؟ مثلا دارم میگم یه ببین این قرصی که مثلا شماره 1 و 2 و 3 بذاریم، این قرص سرماخوردگی خوب میکنه، اما اگه کسی معده‌اش ناراحت باشه داد از نهادش بلند میشه، معده رو درد میاره. پس من این قرص رو به تو نمیتونم بدم، با اینکه این قرص برای سرماخوردگی ساخته شده ها، به تو اون سومی رو میدم که با معده منافاتی نداره. این قرص دومیه برای کسی که سردرد داره سردردشو بدتر میکنه، سرماخوردگی رو خوب میکنه، سردردو اینا مثال ها باز میگم، من طب نمیخوام بگم. خب این حرف معناش اینه که شما در جواب با شبهه که میخوای بدی، یه مریضی اومده پیش شما، یه کسی که این قدیر به این خوشگلی تو ذهنش بوده، یه کسی یه ویروس وارد مغزش کرده، میخوای این ویروس رو از مغز این بیاری بیرون. باید بدونی که همه مدل جواب شبهه ما داریم، اما همه مدل به درد همه کس نمیخوره. شما باید کاملا مخاطب تو شناسایی کنی و سعی کنی روحیاتش و مقدار اطلاعاتش رو از قدیر، سوابق دینیش رو در بیاری، یه مجموعه جلوی این بذاری که وقتی تموم میشه این قرص دوای اون شبهه بشه برای این، نه برای همه. ما برای همه یه جور جواب شبهه نداریم، ولی یه شبهه معینه، یک شبهه معینه رو به همه یه جور نمیشه جواب داد. مراعات و سنجش حال مخاطب حرف اول رو تو جواب شبهه میزنه. حالا کاری نداریم، من تو یه مثال ساده میگم، شما یه بچه یه کلاس چهارم سوم دبستان یه شبهه راجع به قدیر به شما بگه، همین سوال رو و همون شبهه رو یک آدم کاملا بی سواد ولی خب شبهه رو شنیده میاد به شما میگه، تا اینکه یک آدم مثلا فرض کنید دبیرستانیش دانشگاهی که درس خونده و به هر حال فکرش تو کار علم و درس بوده، همون شبهه رو، عین همون شبهه رو به شما بگه، شما بی اختیار تو طرز جواب دادن، تو چینش کلمات، تو طرز گفتن مطالب، چقدرشو باید قیچی کنی، چقدرشو باید با آب و تاب بدی، چقدر طول بدی، چقدر اختصار کنی، بین این سه تا یقیناً فرق می‌ذاری. هر کی می‌خوای باشه اصلا شبهه نمیخواد، شما میخوای نماز رو برای یه نفر بگی، این سر رقمی که گفتم بینشون فرق میذاری. برای این که همه اینا برای اینه که این بیچاره میخواد یه چیزی گیرش بیاد، نظر نکرده که من حرف بزنم اون گوش کنه، که منم نظر نکردم حرف بزنم اون گوش کنه، که میخوایم یه کاری انجام بدیم. اون کار اینه که این بنده خدا نیاز به یه چیزی داره، میخوایم قضا بهش بدیم. خب حالا یه نفر میگه آقا من اصلا غذا توش پیاز باشه حالم به هم میخوره، حالا الزاماً شما ادله بیاری که پیاز 60 خاصیت داره باید بخوری، بابا این نمیتونه بخوره، همه خواص پیاز هم سر جاش، کتابای طبی هم داره، اینا گلوش نمیره پایین. خب این همه غذاست، نمیشه چیز دیگه به این بدی؟ حتما باید اونی که تو فکر خودت فرو کنی تو مغز این، ببین تو چیز ساده روزمره اینو میشه فهمید. خب این که دیگه قضای عادی هم نیست، شبه هست، خراب کرده، ریخته به هم، اون وقت در حد یک مثلا مسئله کوچیک نیست، مثل یه مریضی میمونه که یه مرتبه میگن آقا توی کبدت مثلا یه مرض پیدا شده، توی مغزت یه چیزی پیدا شده. خب یه همچین آدمی رو اون دواها رو باید خیلی حساب شده بدی که خدای نکرده نزنه بدترش کنه. ما دقیقاً و متعدد اینو دیدیم که کسی که جواب شبهه میده اگر قشنگ مخاطب رو نسنجه، از ابعاد مختلف مقدار سوادش، روحیه مثلا حساس و غیر حساسش، اطلاعاتش تا الان راجع به موضوع مثلا این حرفا، حرفی که میگه انگار داره آب تو هوایی میکوبه، حرفی که میگه اون طرف داره گوش میکنه میگه کی تموم میشه، چه فایده داره اینجور جواب شبهه دادن؟ منم پیش خدا نمیتونم بگم خدای من وظیفه‌مو انجام دادم. نه خیر، شما وظیفه‌ت رو توهان انجام ندادی، وظیفه این بود که با بچه به زبون بچه حرف بزنی و بزرگ به زبون بزرگ حرف بزنی، همین که جاشو قاطی کردی مثل اینی که وظیفه‌تو انجام ندادی. خب این هم یه جهت. و نکته آخر، عبارت از نجات قدیر یا مخاطب قدیر. این مطلب یعنی چی؟ منظور من از این حرف چیه؟ اجازه بدید منم بشینم که یک استراحتی باشه. نوبتش خوب پاسخ دادن که میرسه، دو تا مطلب گاهی با هم قاطی میشه و اون دو تا مطلب اینه که
ما یه وقت میخواییم قدیر رو نجات بدیم، یه وقت میخواییم مخاطب قدیر رو نجات بدیم. چیه فرق این دوتا؟ ببینید قدیر یه اعتقاده، توی کتابا ثبت شده و این اعتقاد از 1400 سال قبل پیغمبر اعلام کرده و به شکلای سندی و دلالتی و این حرفا تو کتابا موجوده. کاری به این نداره که مخاطب داره نداره، کاری به این نداره که مخاطبش کی هست، زن، مرد، سواد داره نداره. قدیر یه چیزیه بر خودش هست، اصلا ما کاری به این نداریم که این قدیر رو کی میخواد استفاده کنه، به درد کی میخوره. این میشه قدیر. دوم اینه که الان یه بنده خدایی مخاطبی راجع به قدیر مشکل پیدا کرده. خب ما یه موقع هست که الان با این بنده خدا که روبرو هستیم، چه تو اینترنت چه شخصا روبرو هستیم، میخوایم این آقا رو نجاتش بدیم، دست اینو بگیریم از تو آب بیاریم بیرون. یه موقع میخوایم راجع به اصل این که آقا قدیر این ارکانشه، این اسنادشه، این دلالتشه و و و قدیر رو میخوایم نجات بدیم، اونجا دیگه مراعات حال مخاطب معنا نداره. اونجا جاییه که شما پشت در بسته بدون اینکه مخاطبو ببینی میشینی و پاسخ به شبهاتو تدوین میکنی به عنوان اینکه راجع به این قدیر هر کی حرف بزنه این جواباش. مثل چی؟ مثل اینکه شما هر وسیله‌ای بخری، ماشین باشه، نمیدونم یخچال باشه، هر چی، یه دفترچه‌ای توشه، یه حالا بروشور بگیم هر چی میگن، دفترچه راهنما، این تمام خصوصیات این یخچال یا ماشین، یا مثلا دوا می‌خری توش کاغذ تو جعبش هست، تمام این که این دوا از چیا ساخته شده، به چه دردایی میخوره، عوارض جانبیش چیه، اونجا اصلا نگاه نمیکنه که این آقایی که میخواد این دوا رو بخره کیه، نمیتونم بفهمه، اونو دکتر میفهمه. تو دواخونه و اون داروساز یه دوایی میسازه، عوارضش و خواصش و این جزئیات از چی ساخته شده شو تو اون دفترچه تو اون کاغذه مینویسه، میذاره توش، میگه این دارو ذاتن من همه چیشو براتون گفتم، تموم شد. حالا نوبت اینه که اینو کی میخواد بخوره یا کی میخواد استفاده کنه. اونو دکتر نگاه میکنه میگه بر اساس این چیزایی که اینجا نوشته و این حالاتی که شما داری، مثلا از این روزی یه بار باید بخوری. به اون یکی میگه روزی دو بار باید بخوری. به اون میگه قبل غذا بخور، به اون میگه بعد غذا بخور. مثلا اینا بر چیه؟ یعنی وقتی اسم مخاطب میاد وسط، همین دوا که ذاتن یک خصوصیاتی داشت، وقتی میخوای رو مخاطب حساب کنی، حساب کتاب فرق میکنه. حالا ما راجع به قدیر یه وقت میخواییم یه پروندهی باز کنیم، مثلا قدیرستان میخواد یک فایلی باز کنه پاسخ به شبهات قدیر کلن، اینجا دیگه ما مخاطبی نمیبینیم، کسی نیست که بگیم این بچه از بزرگ سواد داره نداره، دانشگاهی طلبه است، نمیدونم سنیه شیعه است، کسی نیست اینجا. ما تمام شبهات رو دستبندی میکنیم به یه حساب قانونمند و جواب هر کدوم هم جلوش می نویسیم. اینجا جاییه که مخاطبی وجود نداره و ما می خواهیم خود قدیر رو از دست شبه اندازا نجات بدیم. متقابلا موردیه که نه، الان این مورد پیش اومده و این آقا توی حال خاصی شبهه براش پیش اومده. گاهی مواقع ما توی قرآن مگه نداریم ول مؤلفت قلوبهم، شما بعضی پول بهش بدی بهتر از اینی که جواب شبهه بدی، یه شیرنی بخری بهش بدی راحت‌تر شبهش جواب داده میشه تا بخوای براش حرف بزنی. مؤلفت قلوبهم یعنی چی؟ یعنی شما با پول، این پولی که خدا قرار داده رو صرف کنی به اینکه با این پول کسی رو به سمت اسلام بکشی. ای با پول که به اسلام کشیدن فایده نداره. نه، این معناش این نیست که با زور پول. یعنی بعضیا با همین کار احساسی خیلی قشنگتر از استدلالی به یه سمتی میان. ما با این راه میخوایم اونو به سمت اسلام در واقع دعوت بکنیم. مثل اینکه شما با لبخند با کسی حرف بزنی با اینکه عصبانی بشی فرق داره. بعضی اصلا اگه عصبانی نشی دست از اون کار غلطش نمیکشه. بعضی هم اگه با این لبخند بهش بزنی زودتر تسلیم میشه، میگه خب با مهربونی گفت چشمان کارا میذارم کنار. دیگه اینا رو همه دیدیم دیگه، گفتن نمیخواد که. خب پس مسئله اینه که ما اگر در صدد نجات خود قدیریم اونجا خیلی راحت تریم، شبهاتو میچینیم، جواباشو میچینیم جلوش. اما اگه در صدد نجات مخاطب باشیم باید تمام جزئیات روحی و حالات برخوردیشو داشته باشیم که یه جواب متناسب حال اون رو آماده کنیم. خب از نظر خاصیت هم اون که شما یه پرونده درست کنی همه شبهاتو بچینی توش، باید بدونی که کاراییش موقعیه که دکتر بالا سرش باشه. یعنی حالا اگه هر کسی رفت اون فایل رو باز کرد و همه رو خوند، دیگه همه شبهات تو دلش حل میشه. نه خیر، اینطوری نیست. باید یه کسی باشد که این آدم رو نسبت به اون شبهه با یه لسان خاصی نزدیک کنه، متوجهش کنه و از اون شبهه بیارتش بیرون. خب ما تا اینجا مطلب اول رو تمام کردیم. کار دومی که ما در این راه داریم، یعنی اقدامات اساسی در مقابل دشمن قدیر، جمع آوری اعترافات و اقرارهای دشمن قدیره. یعنی ما اصلا قبل از اینکه بریم شبهه کسی رو جواب بدیم، اگه بیاریم بذاریم جلوی خودش که آقا از اون اول این دار و دسته سقیفه تا همه قرنها خود اینا درباره قدیر اعترافاتی دارن، دیگه وقتی خود اونا از اون حرفی که عملا هم بهش معتقد نشدن ولی دربارش اعتراف کردن، شما کاسه از آش داغ‌تری. حالا شما ببینید علامه امینی درباره قدیر شاید 5 تا بحث بیشتر نداره. یه بحثش اینه که آقا وقتی میگه بخم بخم لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، هم به زبان خودمونی میگم این از خدام داغتر گفته. چرا؟ پیغمبر فرموده من کنت و مولا فهازا علی و مولا، زن و مرد نگفته. اما عمر زن و مردم گفته، یعنی اعتراف کرده که تو مولای من که هیچی، مولای هر مرد و زن، چیزی که خدام نگفته. نه اینکه ضد خداست، یعنی خدا این تفصیل رو نیومده به این ریزی بگه. این آدم با زبون خودش به اعتراف همه کتابای سنی خودشون نقل کردن که عمر اومد اونجا مقابل علی ابن ابی طالب اینجوری گفت. خب این داره میگه اصبحت، یعنی پس یه قضیه جدیدیه. محبت علی که بود قبلا، اصبحت یعنی اتفاقی افتاده. خب اصبحت چی؟ مولای. دیگه نمیگه مولا که شما دنبال معنای مولای بدون ضمیر بگردی. مولا وقتی به ضمیر اضافه شد دیگه معنای غیر صاحب اختیاری نداره. خب و مولا کل مؤمن و مؤمنه، اگه اینو نگفته بود باز جا داشت شما شک بکنی که معنای مولا چیه. خودش داره میگه نه من، هر زن و مرد مؤمنی شما مولای او شدی. خب بخن بخن تبریک داره میگه. تبریک یعنی اتفاقی افتاده دیگه، یه منصب جدیدی شما گیرت اومده و میخوام تبریک به شما بگیم. خب بس این اعتراف اون کسی که خودش قاصب اول حق قدیره، وقتی خودش داره اینو میگه، ما دیگه حالا بیم شبهه کیه جواب بدیم. یعنی جمع‌آوری اعترافات دشمن قدیر از بهترین کارهاییه که علمای ما در طول زمان کردن و ما در خیلی مسائل اعتراف از سنی ها داریم، ولی درباره قدیر دیگه فوق هر چیزی پر اعتراف. ببینید میگه من، خود سنی ها اینو گفتن، در بغداد نزد صحافی، یکی از علمای بزرگ میگه، یک کتابی دیدم فی اسناد حدیث القدیر، اون جلدی که من دیدم روش نوشته بود جلد 28 کی؟ سال 400 هجری. خب شما ببین اینو یه اعتراف یکی از علمای سنیه. آقا اسناد قدیر چیزیست که این آقا میگه من یک کتابی دیدم در اسناد حدیث قدیر که 28مشو من دیدم. یعنی نه معناش اینه که 28 جلد بود و نه اینه کمتر بود. 28 جلد بود، شاید هم بیشتر بود. 28مو من دیدم. خب این اعتراف مقابل 1000 تا جواب شبهه دادن کار میکنه. شما اعتراف از خودشون، حرفی که خودشون زدن. حالا من الان وارد ریزکاری نمیشم که موارد یکی دوتا نیست، از خود عمر و ابوبکر به عنوان اولین کسانی که این راهو کج کردن تا برسه بعدیاشون. دیگه از خود معاویه بدتر، دشمنیش با امیرالمومنین بدتر، خودش به قدیر اعتراف کرده، تو وسط جنگ صفین اعتراف کرده، یعنی تو جایی که دیگه اصلا جای گفتن این حرف نبوده ولی اعتراف کرده. و در طول تاریخ چقدر علمای اهل سنت بودن که تو کتاباشون به قدیر به شکل‌های مختلفی اعتراف کردن. من الان حرفم این نیست که سندی اعتراف کردن، دلالتی اعتراف کردن، حرف من اینه اصلا قبل از اینکه آدم وارد پاسخ به شبهه بشه، همان به که اعترافات اونا رو جمع کنه. اعترافات اونا یعنی نه من باید زور بزنم نه نفس بزنم، خود اون زحمت منو جلو جلو کشیده، نیازی به زحمت کشیدن من نیست، اون کاری که من باید بکنم دشمن با دست خودش کرده دیگه، چی کاسه از آش داغ‌تر شده. خب دیگه چی میخوای از جون من؟ برو همین حرفه اونا رو نگاه کن بس دیگه. حالا اینجا یه نکته ای رو بعضی از رفقا قبل از این صحبتم پرسیدن، من اینو عرض کنم. ببینید شما اینو منتظر نباشید که حالا وقتی شما شبهه رو گفتی و جوابشو گفتی و این اعترافات رو آوردی و طرف گفت که من که قبول نمی‌کنم، من که به کتم نمیره، من که نفهمیدم. بالاخره من نفهمیدم یه حرف مفتیه که آدم تو آب خوردن میتونه پرت کنه دیگه. پیغمبرا حرف میزدن و مردم میگفتن ما که نفهمیدیم. وقت نفهمیدین دیگه حجت اگه تمامه، کسی یا میفهمه و علکی میگه نمیفهمم یا واقعا میگه نفهمیدم. اگه اینقدر نمیفهمه که خب پیش خودم خدا کسی رو جهنم نمیبره، قاطی دیوونه های کارش میکنه. نه اگه واقعا این حرف به این واضحی شده و این آقا نمیخواد بگه اقرار کنه من فهمیدم، دیگه وظیفه ما تمامه. جوش زیادی زدن غلطه. فلعلک باخ اون نفسک الا یکون مؤمنین، خدا به پیغمبر میگه، میگه دیگه کسی مثل تو اینقدر جوش نزده، برای چی اینقدر جوش میزنی مردم مؤمن بشن؟ شما حرفتو زدی زدی، ولشون کن، نمیشن نشن. و چند تا آیه دیگه تو قرآن بر این سیاق هست. خب
و اما اینم اجازه بدید من بنویسم یادم نره. مطلب بعدی عبارت است از
بله بمیشه دیگه بله اعترافات و اقرارهای دشمن قدیر. و اما مطلب بعدی که الان میخوام عرض بکنم ذکر نقطه ضعف‌های دشمن قدیر.
بعضی وقتا آدم با افرادی روبرو میشه که حتی به زبان ساده میگه که تو خجالت نمیکشی، تو داری از اون دفاع میکنی، تو بزرگتر از این حرف هستی که از یه آدم به درد نخور دفاع بکنی. تاریخچه دشمنان قدیر مملو از کسافتکاری، از همون اولیش ها مملو از بی‌آبرویی، و خیلی هاش تو کتابای خودشون ثبته. و این بی‌آبرویی ها یه مقدارش جهل علمیه که ازشون چیز پرسیدن بلد نبودن، یه مقدارش به نسب کثیف اینا برمیگرده، یه مقدارش به عدم مراعات عدالت در اجتماع به دست اینا برمیگرده، و یه مقدارش هم امور شخصی خودشون که اینا مبتلا بودن به مسائل مختلفی، حالا از شرابش گرفته، از کارهای شهوانی گرفته و و کارهای مالی گرفته، مسائل مختلف. ما قبل از اینکه بخوایم جواب شبهه بدیم و ما قبل از اینکه بخوایم اعترافات و اقرارهای اینا رو جمع کنیم، از همه اینا جلوتر اینه که بیاییم بگیم آقایی که شبهه برای قدیر آوردی، ما از یه علی مثل ماه دفاع داریم میکنیم، از یه امام حسن و امام حسین، از یه حضرت زهرا، گل به اعتراف همه تون، ما هیچ، ما که یه جور دیگه قبولشون داریم، به اعتراف خودتون و به اعتراف همه اهل سنت، یک دونه از امامای ما اینا نه تنها نقطه ضعف ندارن، تو کتاباشون اعتراف کردن که بهترین اهل زمانشون بودن. حالا بهترین امام قبول نداره، اما قبول داره که آدم خوبی بوده، کسی نتونسته راجع به امامای ما یه حرف منفی بزنه که همشون قبول دارن که اینا آدم های خوبی بودن لااقل. اگه داریم از قدیر دفاع میکنیم، از یه همچین کسایی دفاع میکنیم. سینه اونم سفره، خودمونم وقتی حرف میزنیم به قول شد هم آبرو برای خودمونه هم برای دینمونه. خواهم ببینم شما که از ثقیف دفاع میکنی اصلا میدونی از کی داری دفاع میکنی؟ حرفا، استدلالا، شبهات، نمیدونم اعترافات، اینا هیچ، اصلا هیچی نیست. آقا تهش شما ثقیفه رو ثابت کردی، قدیر ما رو هم باطل کردی. خیلی خوب میدونی تهش چی برات میمونه؟ یه عده آدم ولد و زنا. میدونی چی برات میمونه؟ من دیگه نه وقت هست تفصیل بدم نه اینکه میخوام که تفصیل بدم. خب یه عده آدم اینجوری، یه آدمایی که مخفیانه، شما تو تاریخ ابوبکر و عمر همین هست، مخفیانه لب به شراب میزدن تو همون خلافتشون، ولی مخفیانه. خب تاریخشون هست. راجع به اموال اصلا انگار نه انگار که شما ببینید، اینو امیرالمومنین میفرماید به عمر یکی گزارش داد. شما میدونید که اینا وقتی خیلی دیگه میخوان حرف بزنن میگن عدل عمر دیگه، فی آخر چیز دیگه ای وجود نداره، چیزی که میخوان بگن اینه. این تو کتاب خودشون نیام هست، از اون قصه های معروف زمان عمره. یک نفری دلسوزانه یه نامه مخفی برداشت برای عمر نوشت. چه نشستی؟ این فرماندارایی که فرستادی به شهرهای مختلف مخصوصا بعد از فتح ایران و عراق و شام، اینا در بچاپ بچاپ جانانه این فهم نشستی اونجا بی خبر. حالا اینا امیرالمومنین باز تو کتاب سلیمان بن قیس هست، برید ببینید خود حضرت فرموده. خیلی خوب دیگه آقا غیرت عدالتش گل کرده و باید بالاخره در این باره یک عکس العملی نشان بده. اولا که شما با نامه یه نفر به چی عکس العمل نشون میدید؟ نه محقق تحقیق کننده ای فرستاد، نه کسی فرستاد این راست میگه دروغ میگه. یه نامه اومد که یه نفر نوشته چه نشسته ای؟ داد و فریاد ما میخواییم که عدالت رو پیاده کنیم. خب بسم الله. عدالت اونم افراد دار دسته خودش بودن، همون ابو هریره بود، تو بحرین بود، نمیدونم کی بود، همینا که اسمش همه شنیدین، کسای غریبه هم نبودن، بخور بخور هم همینا بودن. خیلی خوب دستور داد برید، مأمور فرستاد همشونو نصف اموالشونو بگیرید بیارید. این مثلا چه ربطی به عدالت داره خدا وکیلی؟ اگه همش بخور بخوره همه رو باید بگیرید. نه خیر آقا، اصلا این یهو بخور بخور نبوده، اون بخور بخور بوده. خب اینو نباید بگیری، اونو باید بگیری. بالاخره شما اگه میخوای عدالت پیاده کنی نصف اموال همه رو بگیرید بیارید اینجا. اولا چرا بگیریم بیاریم اینجا؟ شما بخوری؟ خب صاحب داره، برگردون به صاحبش. اینا رو امیرالمومنین تو کلامشون فرمودن. حالا آخرش واقعا یه چیز گریه آدمو جاری میکنه کلام حضرت. خلو اموالو بیاریم. حضرت میفرماید که خیلی خوب اموالم نصفش آوردن شما خوردین. اینا اگه خائن بودن برای چی موندن سر کارشون؟ خب عوضشون کن، بعد اینو ورداری یکی دیگر رو بذاری. تو خودت که میگی خائنه، نصف اموالش هم که گرفتی برای چی گذاشتی بمونه سر کارش؟ بعد از کارش عزلش میکردی یکی دیگر رو میفرستادی. اینم یک. بعد آخرش حضرت میفرماید که خبر دارید که وقتی اموال همه اینا رو نصفش گرفت از بونفوز هیچی نگرفت. بعد فرمود شکر الله و ضربتن ضربه ها به فاطمه، به خاطر تشکر از اون ضربه‌ای که به فاطمه زد. این مدل کار ایناست. این تازه روزیه که خواسته عدالت رو پیاده کنه ها. چون یه کمی روی فکر کنید، باز من اینو نگفتم، امیرالمومنین در دلش رو فرموده. تمام این تفاصیلی که الان گفتم من رو جمعش کردم از قول آقا امیرالمومنین سلام الله. یه مدلشه. حالا تازه این میدونید که ابوبکر و عمر تو زمان خودشون خیلی مراعات میکردن، یعنی مواظب بودن آبروشون نره، خیلی تقدس نشون میدادن، خیلی ظاهر سازی میکردن. اون بعدیا که دیگه اصلا همینطوری بیل و پارو و کلنگ و برداشتن به جون مال مردم و جان مردم و آبروی مردم و اصلا به هیچی فکر نمیکردن. یعنی دیگه از اون حکومتای جنگل هم بدتر بوده. داخل خودشون همین معاویش، همین یزیدش، یه از اونا که رد شد که واقعا من به نظر من بعدیا خیلی درست کار کردن. گفتن آیه بنا به اینه که اولیای ما اینجوری بودن، ما چرا نخوریم، چرا این کارا رو نکنیم؟ شما ببین یه نفر خلیفه مسلمونا باشه، رسما استخر شراب داشته باشه، مثلا این کجاشو باید خندید یا گریه کرد؟ من نمیفهمم. خب یه من شما خودتون یه ورق بزنید تاریخو، کتابای خود سنی ها رو برید نگاه بکنید، اغانی ابوالفرج اصفهانی کافی است، هیچ کتاب دیگه هم نمیخواد، همونو برید ورق بزنید. کسافتکاری های هارون الرشید، کسافتکاری های پسرش مأمون، اصلا کسافتکاری علنی، یعنی دیگه چیز مخفی نبوده. خب آقا ادعاش هم اینه که آفتاب هر جا میخوای بری برو، مملکت من خلیفه پیغمبرم. آقا یا اینو نگو یا اونو نگو. آخه خب انقدر این نانجیبا نقطه ضعف دارن، انقدر کسافتکاری دارن در ابعاد مختلف، یعنی مسائل نم شراب و زنا و اینا کوچیکشه، جهل به احکام کوچیکشه، ظلم به احکام اجرا کردن عدالت بین مردم یه تیکشه، یکی دوتا نیست. یعنی یک حکومت بلبشوری که هر غلطی دلشون خواسته کردن بهش که میتونه تونسته بگیر، با این شکل شما اصلا جواب شبهه نمیخواد بدید. صلواتی بفرستید.